نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل با موضوع رسیدگی به اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش انقلابی ایرانی‌ها در ژنو برگزار شد. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران از محوری‌ترین موضوعاتی است که در این نشست مورد بررسی قرار گرفته. سلام، من شله رحقانی فر هستم و این برنامه دیدگاه است. جمهوری اسلامی 4 دهه است که معترضان و مخالفانش را اعدام و زندانی می کند یا با انواع محرومیت و محدودیت ها آنها را از عرصه اجتماع می راند و با این همه هرگز پاسخگوی اقداماتش به جامعه جهانی نبوده. در جریان خیزش انقلابی اما نقض حقوق بشر در ایران دست کم از سوی رهبران و سیاستمداران اروپایی مورد توجه قرار گرفته و مقام‌های سازمان ملل هم خواهان پاسخگویی حکومت ایران شدند. در دیدگاه همراه با بردی افشین خبرنگار اعزامی ایران اینترنشنال به ژنو رویدادهای مهم نشست شورای حقوق بشر را بررسی و مرور خواهیم کرد. همراه باشیم با بردیا افشین همکارم که از محل نشست شورای حقوق بشر در ژنو همراه ماست. بردیا، میدونم که بسیار اونجا شلوغ هست و تحلیل‌های مختلفی تا الان ارائه شده. اونطور که قبل از تشکیل نشست گفته میشد به نفع مردم معترض ایران بود یا نمایندگان کشورها هنوز هم ملاحظات سیاسی دارن؟
در طبیعت خودش این نشست یک نشست تاریخیه. به هر حال ما همیشه شاهدیم که طی هر سال 3 بار به شکل دوره‌ای نشست شورای حقوق بشر برگزار میشه، ولی اینکه بخوان به صورت اضطراری جلسه ویژه شورا برای مسائل حقوق بشر در ایران برپا بشه به این شکل، خودش در طبیعت خودش بسیار بسیار اتفاق مهم و تاریخی بوده و اون لحنی که کشورهای عضو داشتن، کشورهای ناظر عمده اونها و همینطور سازمانهای غیر دولتی و بین دولتی که تا این لحظه داشتن، به نظر میرسه که به شدت اون چیزی که در ایران اتفاق میافته رو دنبال میکنن با دقت، اون چیزی که در جوانرود، در مهاباد، در ایزه، در سیستان و بلوچستان اتفاق میافته رو دنبال میکنن. اونها میدونن به سر مثلا کیان پورفلک چه رفته، به سر نیکا شاکرمی چه رفته و اتفاقهایی که در ایران افتاده به نظر میرسه که اونها رو بسیار بسیار براشفته و به نظر میرسه اون چیزی که تا این لحظه مطرح کردن اینه که اونها به دنبال چیزی فراتر از محکوم کردنن، به دنبال اقدامات عملیان.
میتونیم جزئیات بیشتری بشنویم ازت که جمهوری اسلامی به طور مشخص در چه زمینه‌های متهم یا محکوم شده؟
این به هر حال همیشه جمهوری اسلامی متهم به این که ناقض حقوق بشر بوده، به شکل سازمان یافته شده، به شکل مهندسی شده، به شکلی که هم گسترده است هم به شکل فاحش. اما اون چیزی که در ایران الان اتفاق میفته برای مجامع بین المللی و برای خیلی از کشورها غیر قابل پذیرشه، چون که ناقض اولین حقوق انسانیه، چون که اون کسایی که در تجمعات شرکت میکنن میخوان صداشون شنیده بشه، به شکل مسالمت آمیز وارد خیابون ها شدن، عرصه های اجتماعی رو میخوان به تسخیر خودشون در بیارن. اما با سرکوبی که شده به زعم اون عده که اینجا معترضن و میخوان حمایت کنن از معترضین در ایران، این نامتناسبه، بسیار خشونت عریانیه، از شکل به زندان انداختن فعالان اجتماعی به معترضین، سرکوب رسانه ها، سرکوب روشنفکرها، سرکوب کسانی که در عرصه های مدنی فعالن گرفته تا تشکیل دادگاه ها، همینطور اعتراف اجباری از اونها گرفتن، شکنجه ها، حکم اعدام، دستگیری هزاران نفر، کشتن صدها نفر، به خصوص جوانان، به خصوص زنان و دختران و به خصوص افرادی که یا به نوعی اقلیتن که ما این رو در سیستان و بلوچستان و کردستان و مناطق دیگر کردنشین شاهدیم و این به نظر میاد که مورد اهمیت قرار گرفته برای اونها.
خدیجه کریمی به عنوان فرستاده یا نماینده جمهوری اسلامی در این نشست حضور داشت. چه مطالبی رو عنوان کرد و چه واکنشی داشت مطالبی که عنوان کرد؟
او معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوریه و خب همونجوری که انتظار می‌رفت اینه که در واقع اون نشست رو نشست غیر ضروری بدونه و مداخله کشورهای مثلا غربی در امور ایرانی بدونه و خب حرفایی که میزد به واقع برای یک ناظر بی‌طرف هم این رو تداعی میکنه که انگار جمهوری اسلامی در یک دنیای موازی زندگی میکنه و اون چیزی که به تصویر میکشونه با واقعیاتی که در خیابونهای ایران در گوشه گوشه از غرب تا شرق، شمال تا جنوب شاهدیم بسیار متفاوته. اما به نظر میرسه که حرفای او گاهی هم تحریک کننده و ناراحت کننده بود برای فعالان حقوق بشری که اینجا بودند، چون که نه فقط انکار بود، نه فقط تحریف بود، نه فقط دروغ بود، که یک جایی هم از این صحبت کرد طی 4 دهه گذشته زنان ایران دستاوردهای زیادی داشتن، یعنی جمهوری اسلامی برای زنان ایرانی دستاوردهای زیادی رقم زده، که به شهادت اون چیزی که در ایران رخ میده، اسناد و مدارک، قوانین موجود خلاف اینه و اون کسایی که اینجا این جلسه رو شکل دادن و حامیان اونها اتفاقا اشارهشون میگه که زنان ایرانی هستند که برای دهها مورد تبعیض قرار گرفتن و الان پیش قراولان در واقع اعتراض های گسترده و سراسری در ایران هستند.
عبارتی رو استفاده کردی به اسم حقیقت خیابان‌های ایران. آیا این حقیقت، آیا این مطالبه که به صورت خیلی شفاف و خیلی روشن از طرف افرادی که بیش از 60 روز الان توی خیابون‌ها هستند داره عنوان میشه که سرنگونی جمهوری اسلامیه، میخوام بدونم آیا این حقیقت خیابان‌های ایران رو در نشست هم عنوان کردن و پذیرفتن این رو به عنوان مطالبه صریح مردم، یا نه همچنان محافظه‌کاری کردن و صرفا محکومیت های کلامی؟
اتفاقا سوال خیلی خوبیه و اتفاقا تمام مطالبات جامعه معترض ایرانی اینجا بیان شده. مثلا در صحبت های آغازین کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آقای ولکر توک، او اشارش به اینه که این اون چیزی که اتفاق میفته در ایران ستودنیه. شجاعت مردم ایرانی، زنانی که پیش قراولن و مردانی که اونها رو همراهی میکنن، اعتراضاتی که در واقع پیشینه افراد رو نمیشناسه، زن، مرد، کارگر، جوان، ورزشکار، هنرمند، همه درگیرن و همه مطالبه بزرگی دارن. مطالبه اونها یک تغییر اجتناب ناپذیر، مطالبه اونها بسیار بسیار بنیادینه. و اتفاقا آقای ترک رو کرد به حاکمان تهران، به رژیم جمهوری اسلامی و گفتش که مردم تغییر رو میخوان، تغییر بنیادین رو میخوان و باید صداشون رو گوش داد و نه اینکه مثلا اونها رو به خاطر اعتراض حق اصلی خودشون مثلا به عنوان محاربه یا افساد فعل محکوم کرد. این فرافکنیه، این که اونها رو در واقع متأثر از قدرت‌های خارجی بدونن فرافکنیه. و جمله جالبی داشت، این که درسته که تغییر اجتناب ناپذیره، باید تغییر کرد، ولی حکومت‌هایی هستن که انگار که در قرون گذشته زندگی می‌کنن، ارتجایین، مثلا منظورش حتما حکومت جمهوری اسلامیه، ولی خب اونها باید بدونن که مقابل این روح تغییرخواهی نمیتونن دووم بیارن.
در مورد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی هم صحبت شده بردی، و با توجه به اینکه جاوید رحمان معتقده در بین مقام‌های جمهوری اسلامی حتی یک نفر هم پاسخگو نیست، فکر می‌کنی این کمیته اساساً بتونه چه کاری انجام بده؟
خب خیلی سوال جالبیه. من اینجا این سوال رو بین از چندین نفر مطرح کردم که اونها این رو یک اقدام عملگرایانه میدونن. البته این اقدام عملگرایانه رو نقطه شروع میدونن، ولی برای رسیدن به این نقطه شروع هم به نظر میرسه که اون چیزی که تا این لحظه اتفاق افتاده و این که این جلسه برگزار شده خودش بسیار بسیار مهمه، که ما الان یک نهاد سازمان ملل متحد و جامعه بین الملل و همینطور نهادهای بین دولتی هن که خواستار چنین چیزی هن، خواستار شکل دادن به این کمیته هن که اگه دستاوردهایی داشته باشه در تحقیق و تفحص از اون چیزی که در ایران میگذره میتونه متقن باشه، میتونه مثلا مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو متقاعد کنه که نسبت به جمهوری اسلامی ایران برای کشیدن ترمز ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ایران کاری کنن. بنابراین اونها خوشبینن که این سازوکار میتونه عملگرایانه باشه. البته محدودیت هایی هم میتونه داشته باشه، همونجوری که گفتی جمهوری اسلامی ممکنه همکاری نخواد بکنه، اما میتونه به هر حال فراتر از مثلا فعالیت های فرستاده ویژه شورای حقوق بشر در ایران باشه و میتونه بیشتر مستندسازی کنه، بیشتر مکتوب سازی کنه و بیشتر ببینه که واقعیت موجود، واقعیت که خیلی حدس میزن اون تعداد چند صد کشته شاید فراتر باشن، اون تعداد چند هزار زندانی شاید بیشتر از فراتر باشن، و خب میتونه به قول اون کسایی که اینجا حاضرن قدمی عملگرایانه باشه. سختی‌های خودشو داره، به اینجا رسیدنم خودش یک دستاورده، ولی خب نقطه شروعه.
نهایتاً میتونی به ما بگی کشورهای موافق چه کشورهایی بودن موافق در واقع جمهوری اسلامی یا دست کم مخالف با این نشست؟
راستشو بخوای در بین کشورهای عضو و ناظر اون مظنونین همیشگی کشورهایی بودن که مخالفت کردن و مخالفتشون اینه که اونها میگن که این در واقع دخالت خارجی در امور داخلی یک کشوره. کشورهایی که این ما شاهد بودیم سوریه، ونزوئلا، کوبا، چین. و سوال اینجاست این کشورها خودشون در واقع کارنامه بسیار درخشانی در امر حقوق بشر ندارن و اتفاقا کارنامه‌شون بسیار بسیار تیره است. ولی آنالینا بربک وزیر امور خارجه آلمان یکی از سخنرانان بود اینجا. فکر می‌کنم او پیش دستی کرد به میدونست که اونها از چه موضعی صحبت میکنن. اونها میخواهند گفتش که چنین سازوکاری دخالت خارجیه و در واقع نقض مثلا منشور سازمان ملل متحد و یا قوانین و اصول سازمان ملل متحده. تأکید مثلا آنالینا بربک برخلاف این ادعا اینه که اتفاقا این وظیفه اعضای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحده که بخوان جمهوری اسلامی ایران رو در قبال اون چیزی که رفتار خودش در قبال ایرانیان پاسخگو کنه، چون که اصل سازمان ملل متحد اینه که مثلا این حقوق اولیه که یک حقوق جهانی است، یک حقوق جهان شموله زیر پا گذاشته شده و این وظیفه است اتفاقا بر اصول سازمان ملل متحد، نه اونجوری که مدافعان جمهوری اسلامی ایران با اون کارنامه تیره خودشون در حقوق بشر ادعا کردن ته ساعت گذشته.
ممنونم از تو بردیا، چندان هم دور از ذهن نبود لیست و اسامی کشورهایی رو که اعلام کردی موافق جمهوری اسلامی باشن. از تو سپاسگزارم بردیا افشین همکارم در ژنو که در نشست شورای حقوق بشر حضور داشت. منشل رقانیفر و همراه علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه، از شما هم سپاسگزاریم که دیدگاه را در رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.
اینجا لندن است. شنونده رادیو ایران اینترنشنال است.
گسترده ترین پوشش خبری، حضور در بطن هر صحنه خبری، با روایت های دقیق و بی‌طرف.
رادیو ایران اینترنشنال برای شما، درباره شما.